You wanna hot body, you wanna Bugatti, you wanna Maserati, you better work, bitch. You wanna Lamborghini, sit in martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch.
سلام علیکم و رحمت الله. من فرزادم، شما هم شنونده برنامه صدای ایرانی کنید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شنگول و منگول و حپه انگور باشید. قرار بود که ما این هفته با مصاحبه سیجل در خدمتون باشیم، منتها ما یه مشکل فنی اساسی خورد بهمون، تمام برنامه رو ضبط کرده بودیم، ترکید. خود مصاحبه دست نخورده، اون ایرادی نداره، مشکل اون برنامه بود که ما ضبط کردیم. در نتیجه گفتیم که بهترین کار اینه که چون فرصت زیادی نداشتیم که یه برنامه دیگه ضبط کنیم، قسمت دوم سکسولوژی که سوالای بچه‌های ایرانیکن بود که روی فیسبوک ما facebook.com/ایرانیکن پرسیده بودن، از دکتر بهنام اوحدی متخصص سکس رو براتون پخش کنیم. حالا مجددا اینو من باید تکرار کنم، دوستانی که علاقه ندارن چیزی در مورد سکس بفهمن، بشنون، اصلا بدشون میاد، اینا احساس میکنن اینا کریه، بد، زشته، همین الان این برنامه که ببین خودتون دانلود میکنین، خودتون باید روش کلیک کنین تا گوش کنین، پس کسی مجبورتون نکرده. لطفا از این قسمت به بعد دیگه این برنامه رو گوش نکنید. و دوستانی هم که منتظر بودین که جواب سوالاتون رو بگیرین و دوستانی که فکر میکنید که این برنامه مفیده و شاید به درد بقیه میخوره، تا اونجا که میتونید این برنامه رو شیر کنید روی فیسبوک، به دوستاتون مسیج کنید اگه روتون نمیشه پابلیکلی شیر کنید، اینا رو یه جوری برسونید به دست همه تا اونجایی که میتونیم، که حداقل دیگه گفتم دیگه تمام مشکلات جنسی مملکت رو توی برنامه حل کنیم. و عرضم به خدمتتون که راه تماس با دکتر اوحدی هم هست، صفحه فیسبوک ایشون facebook.com/ایرانبود که اونجا میتونید مستقیم دیگه با خود دکتر اوحدی صحبت بکنید. بریم دیگه صاف بریم سر اصل مطلب، یا آهنگ گوش میکنیم میریم میپاشیم به موضوع سکسمون. همچنان پاشنده باشید.
بزنم از اون رو ای بد آخ جون عجب، بکنی میگی به اون کون کمر، مثل پیچه شمرون، بده یه گاز بزنم از اون رو. من کلن عاشق صندوقم، حتی اگه سینه ها اندازه فندوقم، دافی بودو شروع به نرمش کن، اون گوشتای لذیذ و گرمش کن. دافی امشب میخوای با هم ورزش کنیم، من باز کولم پونو بیار وزنش کنیم، بچه پیکنی بابا ایبل داره، بوسه زیر آفتاب انگار سیغل داره. دافی میگه قربونم میره در بس، به هم تلفن میزنه هر وقت، دوست پسرش از شهر بیرونه، میگه دوستم داره چون چیزم شهر میمونه. براش فرقی نداره صبح که نصف شب، میگه کسی رو ندیده اصلا مثل من، به هم لقب داده میگه بولدوزرم، برا همینه هر شب میشینه منتظرم. ای بد آخ جون عجب، بکنی میگی به اون کون کمر، مثل پیچه شمرون، بده یه گاز بزنم از اون رو. ای بد آخ جون عجب، بکنی میگی به اون کون کمر، مثل پیچه شمرون، بده یه گاز بزنم از اون رو.
وقتی چشا میرن چپ و راست و بالا پایین، یه و چند تا دفیانو میگم میخوایم با ما باشین، هر چره که نه تو که بدونه چک و چونه، هدف من الان فقط به اینجا تا لپکونه، که یکیشون وقت چسبون به من یه گونه ها، هر کدوم یه دونه بوسه زد، گفتین دوست من ولی دوست پسر داره، مهمه کی مایه توی جیبه چقدر داره.
ببین اینجا اصلا بحث شده، سری خونه است و توش به سار من کک خدا شد، شق و راست برم کرده شارگاش بگو ناقل، تو هم میخوای بشی ناخدا، یه چیز مشتی رو برام مثل کشتی برونی، عشق بریزی و روز بعد خوش بین و خونی، درد کنی شبا یه آدم وحشی بودی که شریعتش پیدا توی هیچ بشری نی.
ای بد آخ جون عجب، بکنی میدی به اون کون کمر، مثل پوچه شمرون، بده یه گاز بزنم از اون رو. ای بد آخ جون عجب، بکنی میدی به اون کون کمر، مثل پوچه
چمرون بده یه گاز بزنم از اون رو.
صدا به بهم میگه دوستم داره خیلی، کل شب ازم میخواد الکل بیری، لامصب چقدر بامزست، میگه با فلان چیزم بابسته، اصلا باون نمیده تیری کنه شده، میگه مال منو میخواد از زده شده، میخواد برام بزنه ساز دهنی، میگه کار میخواد ازم اونم کار بدنی، هی با هم میزنه لاس خوشگه، با سنش مثلا که لاک پشته، اصلا منو کشته، از من زنگ میزنه دای پام میخواد دنگ بزنه، به نظر میاد مافی خوش اشتهاست، بده توف نکنه اشتباس، میگه یه چیز میخواد اونم منم، جیب میزنه میزنه چنگ رو تنم.
از اینجا به بعد هم دیگه با سوالای خودتون ادامه میدیم.
بله جناب دوستو، یه سوالی هم که بچه ها پرسیده بودن راجع به ارتباط بین میل جنسی و سن و سال بود، که میخواستن بدونن چه توی پسرها چه دخترها، آیا مثلا یه سن و سالی هست مثلا بالای 30 سال یا 40 سال یا هر چیز که میل جنسی شروع بکنه به کم شدن یا بیشتر شدن، یا اینکه نه این صرف نظر از این بنا به نوع زندگیشون یا هر چیز دیگه میتونه همیشه ثابت بمونه میل جنسیشون، آیا اصلا ارتباطی داره با سن و سال؟
ما زمانی که بچه بودیم، من یادمه که مثلا 35 سال پیش میشنیدیم از مردا که 40 سالگی پایان سن سکس مرداست و این برامون خیلی ناامید کننده بود و واقعا فکر میکردیم مرد دیگه به 40 سال که برسه نمیتونه سکس کنه، از 40 سال که رد کنه، ولی الان میبینیم که نه، اصلا اینجور نیست. یه مرد میتونه تا 80-85 سالگی، حتی 90 سالگی، و من مورداشو دیدم 95-6 سالگی سکسش رو داشته باشه. باز این هم فرمول مشخصی نداره. البته از 29 سالگی و 30 سالگی به بعد قدرت جنسی مرد کاهش پیدا میکنه، که نمودش هم همون میزان طول پرش مایع منی هست. البته که این مثلا در 18 سالگی 75 سانته، در 30 سالگی به 30 سانت میرسه و بعد مثلا در 50 سالگی به 5 سانت میرسه، در 60 سالگی به 3 سانت میرسه، در 70 سالگی فقط نوک آلت خیس میشه و در 80 سالگی اصلا انزال خشکه. ولی اینها رو میشه با تغذیه خوب و با ورزش و دوری کردن از استرس، دوری کردن از چاقی و تمرینات مختلف میل جنسی رو حفظ کرد. و اینکه هر از چندگاهی هم یک داده های تصویری یا یه داده های شنوایی جنسی آدم به خودش بده. ما بعضی وقتا توی ایران میبینیم مثلا خانوم آقا اومدن و خانوم شاکیه که شوهر من تو سفر خارج که رفتیم مثلا اون خانوم خوشگله رو نگاه کرد، یا مثلا پریروز تو فلان رستوران شوهر من به فلان دختری که خوشگل بود چند بار نگاه کرد و فاجعه درست میشه. و من بهشون میگم خب خانم، شما انتظار داری که شوهر تو اون سریالی که اون خانم خوشگله توش هست نگاه نکنه، اون خانم زیبارم تو خیابون اصلا نگاه نکنه، به هیچ زن و هیچ فیلم و سریالی نگاه نکنه و بعد کارکرد جنسی داشته باشه؟ چنین چیزی امکان نداره. باید یه سری داده هایی وارد سیستم بینایی و شنوایی و بویایی فرد بشه که فرد بتونه این تحریک و ترشح هورمونی رو همیشه داشته باشه. حالا بگذاریم مشالله یه سری از افراد تو ایران دائم التحریکن و نمیدونم با صدای کفش فلان خانم یا با بوی عطر یا نمیدونم بذار روج و ریمل تحریک میشن، که من نمیدونم اونا چی میخورن که بگن ما هم بخوریم، ولی واقعا افراد عادی و افرادی که مریض نیستن اینقدر حشری و اینقدر تحریک پذیر نیستن. خب واقعا جامعه ما باید اینو بدونه که نه، اگر شما تغذیه خوبی داشته باشید، به خصوص از لحاظ فایبرها یعنی سبزیجات و میوه‌جات تازه و همچنین لبنیات و افسودنی هایی که هست، مثلا دارچین، زعفران، زنجفیل و چیزهای دیگه، یه تغذیه خوبی داشته باشی و ورزش کنی و استرس رو از خودت و اضطراب و افسردگی رو از خودت دور کنی، فانکشن جنسی خوبی هم میتونی داشته باشی. البته روابط بین دوست دختر و دوست پسر و روابط بین زن و شوهر هم خیلی مهمه. متاسفانه ما میبینیم افراد رابطه های خیلی خوبی دارن، همین که ازدواج میکنن و با هم شراکتی رو تنظیم میکنن و تبدیل میشه به یه قرارداد اجتماعی، اون روزای خوششون هم تموم میشه. و خیلی زود یا میشن خواهر و برادر یا میشن طلبکار بستانکار، برای اینکه یک عشق عاطفی به یک سند مشارکتی اجتماعی تبدیل شده و این چیز خوب بدیه. اینه که اگه افراد درست زندگی کنن، سبک زندگیشون درست باشه، میل جنسیشون رو خیلی خوب دست کم تا 65 سالگی 70 سالگی میتونن به خوبی نگه دارن.
ایشالله که تا 120 سالگی میل جنسیشون بالا بمونه چه تا 67 سالگی. ولی جام دکتر، حالا
هر حال باید بدونیم که اون کسی که 75 سالشه نمیتونه مثل 25 سال
100 درصد درست باشه. من حالا یه سوالی در واقع در پیگیری همین سوال بپرسم، با توجه به اینکه شما میفرمایید خب خوبه که همیشه داده ها و ورودی های تصویری یا صوتی یا علاوه بویایی داشته باشن، آیا واقعا مستلزم اینه که یه فردی غیر از اونی که باش تو رابطه هستیم این داده ها رو به ما بده؟ یعنی شما اگه مثلا یا آقای هستید، خانومتون نمیتونه مثلا بعد از اینکه 10 سال 20 سال تو رابطه هستید اون داده ها رو بهتون بده برای اینکه شما میل جنسیتون همچنان بالا بمونه یا بالاتر بره، و همچنین از طرف آقا واسه خانم؟ یعنی واقعا یه طرف یه فرد غریب و خارجی باید بیادین؟
لزوما نه، ولی خب باید بزبونیم که زوجها بتونن تراوت و شادابی جنسی و اون حالت جذابیت برای همدیگر رو ایجاد کنن.
چطوری؟
خیلی یعنی؟ زوجها رو میبینیم
مثلا که مثلا رول پلی و اینا بکنه.
رول پلی نه، ولی یک لوندی ها و اشبگری ها و تنازی ها و معاشقه هایی رو رقم بزنن واسه همدیگه. خب ببینید، دو تا چوب خشک که نمیتونن به هم جذابیت داشته باشن که. بسیاری از زنان ما اصلا بلد نیستن چجوری لباس بپوشن، بلد نیستن چجوری تو خونه جذاب باشن، بلد نیستن چجوری حتی ابروشونو بردارن. به خصوص بچه مثبت‌های دهه 40 و 50 رو خیلی وقتا ما میبینیم که وقتی میان با مشکل روابط فرازناشویی شوهرشون، ما میبینیم این زن از زنانگی هیچ بهره‌ای نبرده، اصلا بلد نیست چطوری یک زن باشه. فقط یاد گرفته درس بخونه، بره دانشگاه، بعد بره کار کنه، حالا ازدواجم کنه، بچه دار شه، همین، یه زندگی ماشینی.
اینو میشه در مورد مردم گفت مثلا تو خونه صبح تا شب پیژامه پوشیده با زیر پوش و ریش میشهشو نزد و اینا؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد. ما الان مردایی رو میبینیم که دائم سرشون تو لپتاپشونه، توی موبایلشونه، یا توی ایکس باکس و بازیهای کامپیوتریشونه، یا جلوی تلویزیونن، یا دارن روزنامه میخونن، یا کانالای سیاسی و اقتصادی رو گوش میدن، هیچ ابراز عاطفی نسبت به همسرشون ندارن. باور کنید وقتی من توی مطبم میگم خانومتو بغل کن، 95% مردای ایرانی، بیشتر از 95% مردای ایرانی، زناشون رو همون جور بغل میکنن که داداششون که از سفر حج برگشته رو همون جور بغل میکنن.
درسته.
یعنی اصلا بلد نیستن زن رو چجوری اقواگرایانه بغل کنن، بلد نیستن چجوری اقواگرانانه به زنشون نگاه کنن، بلد نیستن چجوری تحریک کننده صورت زنشون رو نوازش کنن. صورت زنش رو همون جور نوازش میکنه که گونه دختر 3 سالش رو. اصلا این آموزش ها رو نگرفتن، اصلا این آموزش ها نیست. بعد الان یه سی دی هایی بعضی روانپزشکای روانشناسا در آوردن توی این داروخونه های ایران هم فروش میره که اصلا همه چیز توی اینا گفته شده الا مسائل جنسی ده. فقط اینکه حمام برین، تمیز باشین، محبت کنید، سخن خوش بگید. میدونید من یه دفعه یادمه که رفتم رادیو تهران و بعد اونجا به من گفتن راجع به مسائل جنسی زناشویی شما آموزش بده، اما از آغوش و بوسه و نوازش و در آغوش کشیدن و نگاه کردن و لوندی و اشبه و اینا هیچ صحبتی نکن. گفتم خب پس من چه صحبتی باید بکنم؟
درست.
پس من چی بگم؟ بگم مثلا بشینید با هم دیگه باقالا پاک کنید بعد بپرید رو هم؟ خب آخه نمیشه. یعنی ببینید این جامعه آموزش نگرفته. بعد مسئله اصلی اینه که زنان ما که فرصت بیشتری دارن برای تماشای سریال های خارجی، برای تماشای فیلم های هالیوودی، اینها رشد کردن. به ویژه اینکه زنها الان خیلی تو ایران همچشمی‌های جنسی دارن، یعنی زنها دور هم جمع میشن چاخانهای جنسی برای هم دیگه میکنن که آدم شاخ در میاره. حالا هر کی هم کمتر سکس داره بیشتر مایه میذاره با چاخان میکنه. و بسیاری از الان زنها گفتمان واقعا قالبشون صرف اینه که من چقدر هاتم تو چقدر هاتی. یعنی الان همه چیز تو ایران حول سه محور میگرده: اقتصاد، سیاست و سکس. و خب این خانوم ها هیچ آموزشی ندیدن، شوهراشون هم هیچ آموزشی ندیدن. حالا اونایی که به صورت سرشتی و ذاتی از پدر بزرگا و مادر بزرگاشون یه چیزی به ارث بردن، اونها یه فانکشن جنسی خوبی دارن. اونهایی که چیزی به ارث نبردن و لدنی و ذاتی چیزی رو نمیدونن، اونها آموزش هم نگرفتن و چارچرخ زندگیشون رو هواست.
آیه دکتر، من یه مسئله، یه دونه
اینجور باشه، یه لحظه، هر سیستمی که اینجور باشه مجبور از طریق روابط فرازناشویی یک عصایی زیر بغل اون پای شکسته بذاره تا بتونه زندگیشو به پیش ببره.
دقیقاً می‌خواستم یه کامنت راجع به همین موضوع بخونم آیه دکتر. یکی از بچه‌ها فرستادن: من یه خانم 35 ساله هستم، یه دختر 6 ساله دارم، تقریباً 8 سال ازدواج کردم. البته نه با عشق، فقط میخواستم ازدواج کنم چون عاشق کس دیگه بودم. به علت اختلافات خانوادگی، مشکلاتی که پدر و مادرش ایجاد کردن، رابطه‌مون به هم خورد. چون میخواستم رابطه داشته باشم، فکر میکنم فقط باید این اتفاق با ازدواج صورت بگیره، تن به ازدواج دادم. پسر خوبیه ولی فوق‌العاده ساکت و کم حرفه، همش سرش تو موبایله و بازی میکنه، هیچ عمل حرف عاشقانه هم نمیزنه. بعد حالا این خانم گفتن که از مثلا همه چیزش خوبه، از پس مخارج مثلا، البته گفته نه از پس مخارج بر نمیاد، آدم خوبیه و اینا، منتها گفتن که میخواستم چیز کنم، طلاقم نگرفتم، ولی به من پیشنهاد شد رابطه دوستی با یک فرد متأهل که بچه هم داره و من اونو پذیرفتم و الان شادم.
ببینید به هر حال توی جامعه یه های ویروس یا میکروبی نمیاد که روابط فرازناشویی اینقدر شدید و شایع میشه. که در آمریکا 45% زنای شوهردار و 65% مردای زندار دست کم یک بار رابطه فرازناشویی رو تجربه کردن. این آمار در مورد زنای ایرانی خب همینقدره، در مورد مردای ایرانی به دلیل اون سابقه و پیشینه سیغه که در ایران بوده و چند همسری که یه جوری اما داریم دوباره بهش برمیگردیم، به حدود 75-85% بسته به شهرش و جاش میرسه. اینه که روابط فرازناشویی تو ایران خیلی بیشتره، دست کم خیلی بیشتر از آمریکاست و در مردا که از اروپا هم بیشتره. اینه که دلیل که بی خود نیست، چون بسیاری از روابط هستن که برای فرد ارضا کننده نیستن. من اتفاقا تو همین سفری که آمریکا اومدم، جلد 7 خاطرات اسدالله علم نخست وزیر ایران در زمان گذشته رو الان دارم میخونم، میبینم جا به جا به روابط فرازناشویی خودش اشاره کرده که تنها تسلی بخش اون در زندگی پر استرسش همین روابط فرازناشویی بوده که حالا با یه دختر فرنگی که گاهی میمده ایران داشته. خب یه جامعه بی خود که این نسخه رو پیدا نمی کنه. قدیم یه مرد متشرع و یه مرد درست حسابی اجتماع که بی خود نمی رفت زن دوم عقدی یا زن مثلا صیغه چندم بگیره. علت این بود که زنای دیگه بلد نبودن که چه کار باید بکنن. و این که یک زن بلد باشه چی کار کنه یا یک شوهر بلد باشه برای زنش چی کار کنه بسیار مهمه. خب مردی که اون کارایی رو که باید برای همسرش انجام بده انجام نمیده و اجازه میده زنش تشنه بمونه، باید به پس بذاره که زنش وارد رابطه خارج‌زناشویی احتمال زیادی داره که بشه. خیلی وقتا وقتی مردی شاکی میاد که فهمیده زنش رابطه خارج‌زناشویی داره، یا خیلی وقتا زنی که میاد خیلی شاکیه که شوهرش رابطه خارج‌زناشویی داره، که من در هفته خیلی زیاد این کیسا رو میبینم، خب واقعا من اول فرد به اون فرد میگم که بیا ببینیم خودت چقدر تو این قضیه نقش داشتی. و وقتی که فرد نقش خودش رو تو اون رابطه پیدا میکنه که انگار این خود من بودم که همسرم رو فرستادم در آغوش دیگری، اونجاست که زمینه برای بخشش و برای گذشت پیدا میشه، چون هیچ چیزی فراموش نمیشه ولی خب میتونه بخشیده بشه. اینه که واقعا خانواده ها باید قبل از اینکه فرزندانشون ازدواج کنن اونها را نزد کسایی که صلاحیت آموزش زناشویی و آموزش جنسی دارن ببرن، باید چند تا کتاب خوب به اونها بدن که بفهمن پسر که دختر یک چیز متفاوتیه. زندگی زناشویی زندگی پر از چالش و کشمکشه، اصلا یه چیز خیلی ساده‌ای نیست. ازدواج کار بسیار دشواره و بسیار دگرگون شونده. عمر ازدواج الان در اروپا به 7-8 سال رسیده و در آمریکا به 15-16 سال رسیده. در ایران هم یه چیزیه بین این دوتا. یعنی بسیاری از ازدواجایی که ما می‌بینیم در سن 23-24 سالگی انجام شده الان تو سن 37-38 سالگی داره منجر به طلاق میشه. به ویژه توی تهران شما انتظار این که آدم‌ها بعد از یکی دو دهه از هم طلاق بگیرن و خیلی راحت داریم می‌بینی. اینکه ازدواج پدیده ساده نیست. جامعه ما باید بدونه همون جور که آدم‌ها برای رانندگی باید برن لیسانس بگیرن، یعنی باید برن گواهینامه راهنمای رانندگی بگیرن، برای ازدواج هم یک گواهینامه لازمه. اینکه هر کسی نمیتونه شوهر باشه و هر کسی نمیتونه زن باشه و هر کسی نمیتونه پدر یا مادر باشه، هر کسی صلاحیتش رو نداره. در صورتی که آدمای سنتی میگن نه، هر اون که نام دهد دندان دهد، همه میتونن بابا باشن، همه میتونن مامان بشن. نه، نمیتونن. یه کسی که IQ خیلی پایینی داره نمیتونه مادر یا پدر بشه. یه کسی که بیمار اسکیزوفرن یا دو قطبی شدیده صلاحیت پدر مادری نداره. میتونه از نظر بیولوژیک بچه پس بندازه، ولی نمیتونه بچه رو رشد بده، تربیت کنه، پرورش بده. اینه که متاسفانه الان هم تو جامعه ما بدون اینکه زیر ساختای لازم برای رشد و پرورش اجتماعی جامعه مهیا باشه، خیلی ها فقط به دنبال افزایش جمعیتن.
بله.
و این هم در سالهای آینده ما رو دچار مشکلات عدیده میکنه. چون که خب یک سری تعداد زیادی فرزندان طلاق پیدا میشن. البته فرزند طلاق بودن فاجعه نیست، ولی خب میتونه مشکل ساز باشه.
بله. حالا ایشالله که همه زندگی هم که شروع میشن ایشالله همیشه هر روز پایدارتر و محکمتر و گرمتر بشن.
با اطلاع و آگاهی شروع بشه.
درست نمیشه.
درست.
باید بله. مهارت ها رو پیدا کرد. بله. باید بله. سری از هنرها رو پیدا کرد. هنر هم‌آغوشی و مهارت های زناشویی رو باید به چنگ آورد.
دقیقاً. و همین دلیلیه که ما این برنامه رو در واقع داریم میسازیم و دلیل همین مصاحبه و تولید همین برنامه هم همینه که این آگاهی ایجاد بشه. حالا برای اینکه یه مقدار فضای سوالام هم جناب دکتر در واقع
برگردیم به سوالای من،
برگردیم به سوالایی که تو برنامه بچه‌ها پرسیده بودن. یه سری بچه‌ها راجع به وسایل کمک جنسی پرسیده بودن، چیزی که مثلا تو انگلیسی بهش میگن سکس تویز، و پرسیده بودن راجع به استفاده از مثلا بعضی از ژله و اسپری که مثلا کار تاخیر انداختن رو میکنه، که آیا مشکل ایجاد میکنه نمیکنه در طولانی مدت، و اصلا این وسایلی که باعث میشه یه مقدار اون در واقع کمک بکنه به امور جنسی. این
ژل
نه؟ نه تنها ژل،
ژل هم داریم. واو، یه چیزایی ما هم داریم.
ژل چیزی بود که به تو میگفتن بچه‌ها. این بحث سکس تویز و وسایل کمک جنسی شما راجبش چه نظری دارید و استفاده از اونا به چه شکله؟
این چیزا نیست. ما مثلا دیلدو یکی از چیزهایی هست که حداقل مدیکال، نوع مدیکال آلت مصنوعی رو ما تو ایران بهش نیازمندیم واقعا. یعنی باید وزارت بهداشت فکری بکنه برای واردات آلت‌های مصنوعی که کاربرد پزشکی دارن، به خصوص خیلی خانوما که ترس از دخول دارن یا آنورگاسمی دارن، به اورگاسم نمیرسن، خب نیاز دارن به این وسایل. یا حالا اون حلقه ها یا توپ هایی که برای ورزش کگل استفاده میشه، یا حالا داروهایی که میتونه انزال تاخیر بندازه، یا حالا ژل‌ها یا چیزهای دیگه. متاسفانه اینها تو ایران نیست و یک سری آدمای شیاد میان اینها رو با شیوه های بازاری تهیه میکنن و به مردم میندازن، مثل این چیزهایی که چند ساله توی این تبلیغات ماهواره ای ما میبینیم که هست، نمیدونم کینگ سایز و حالا این چیزهایی
لارجر باکس فرزات
علاقه هیچ گونه واقعا کاربرد خوبی هم نداره.
حالا کلا برای افراد نرمال چی؟ برای زوجهای نرمال،
برای افراد نرمال اشکالی نداره. کاندوم های ویبردار الان داریم و کاندوم های تمدهنده مختلف داریم و سکستول های مختلفی داریم، حتی لباس های جنسی خاصی داریم که اینها باید واقعا در جامعه ما به فروش برسه، در معرض باشه. حالا یه سری از فروشگاه ها اینها را میارن به صورت قاچاق با قیمت های گزاف میفروشن و اینها چیزهایی که مردم میخوان. چرا؟ چون تو فیلم ها میبینن، توی به خصوص فیلم های پورنو اینها میبینن. ببینید ما الان در فضای زندگی میکنیم که اینترنت رکن نخستشه، حتی تو ایران با اون همه سانسور و با اون همه فیلتر و با اون سرعت پایین اینترنت ما نمیتونیم اثرگذاری اینترنت رو نادیده بگیریم. خب مردم این چیزها رو میبینن و این چیزها رو میخوان. یه زوج نمیتونن 40 سال زندگی زناشویی داشته باشن و در تمام این 40 سال بدون این سکس توی ها برای هم جذابیت داشته باشن.
این همون ورودی های جدیدی که شما اشاره کردید، درسته؟
بله. میدونید اینها باید باشه، اینها هم چیزاییه که باید توی جامعه باشه. البته حالا ما سود جستن از فیلم های پورنو رو، اونم فیلم هایی که توش انحرافات جنسی اینها رو تبلیغ میکنه رو، اصلا مفید نمیدونیم و حتی مضر میدونیم. و در روال سکس تراپی دست کم خود من، فیلم های پورنو هیچ جایگاهی ندارن یا کمترین و کمترین جایگاهو دارن. ولی واقعا یک سری، حداقل فیلم هایی که صحنه های معاشقه رو داره، یک سری فیلم هایی که تفاوت های شخصیتی رو نشون میده، یک سری فیلم هایی که پوزیشن های خاص رو نشون میده، اینا خیلی مهمه. من مثلا اشاره میکنم به فیلم اسپشیالیست یا متخصص که سیلوستر استالونه و شارون استون توش بازی میکنن. اون صحنه معاشقه داخل حمام یه صحنه آموزشی خیلی خیلی خوبه. یا مثلا صحنه هایی که مثلا تو فیلم غریزه اصلی هست یا تو فیلم اوریجینال سین هست، اینها میتونه که به افراد نشون بده که چی کار باید بکنن. یا رفتارهایی که مثلا تو فیلم پیشنهاد بیشرمانه ما از سوی اون مرد جذاب فیلم میبینیم، اینها همه میتونه که آموزشی باشه. یا اون جسارتی که تو فیلم از اینجا تا ابدیت میبینیم، یا اون شجاعتی که تو فیلم شیرهای جوان از طرف فرد میبینیم. خب افراد باید که بتونن سکس خودشون رو متنوع کنن. جامعه ما نمیتونه یه جامعه جدا از جامعه جهانی باشه.
جناب دکتر همینجا اجازه بدید اتفاقا این فضای سالو بریم به سمت همین تنوع امور جنسی، راجبه اورال سکس و سکس از پشت که شما اول صحبتاتون هم اشاره کردید، که چقدر اینا در واقع جا داره بهش پرداخته بشه و درست هست به عنوان یک وریشن. راجبه اینا میخواید صحبت کنید شما؟
ببینید ما یه سری سکشوال دیویشن داریم، یک سری سکشوال وریشن، ما یه سری تنوع‌های جنسی داریم، یه سری انحرافات جنسی. انحرافات جنسی خب چیزی که بیماریه، باید دارو درمانی بشه، روان درمانی، رفتار درمانی بشه.
مثال میزنید شما؟
از پشت مثلا بچه خواهی، پدوفیلیا، یا مثل نمایشگری، اکسیبیشنیزم، یا مثلا مالش، پروتوریزم، یا مثل تماشاگری، خودش وایریسم. خب اینها یه سری، یا سادیسم یا مازوخیسم، اینها یه سری انحرافات جنسی که قطعا بیماریه و باید که دارو درمانی و روان درمانی بشه. اما یک سری هستن که اینها سکشوال وریشن هستن، تنوعهای جنسی هستن، مثل سکس دهانی تناسلی که از زمان باستان در دنیا بوده. حجاری هایی که در کشورهای مختلف از جمله کشورهای آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی بوده، این رو قشنگ نشون داده که اورال سکس از زمان باستان در دنیا بوده، یا آنال سکس، سکس از پشت از زمان باستان در دنیا بوده. خب مثلا حالا جالبه که یک سری از افرادی که خودشون این روابط دارن، بعدن میان در جاهای دولتی که این آموزش های چند دقیقه قبل از ازدواج انجام میدن، این چیزها را نهی میکنن. چرا و به چه علت؟ یا مثلا فلان آقای روانشناسیه هو نمیدونم کی بهش نازل میشه و میگه سکس دهانی تناسلی مثلا سرطان حنجره میاره. خب من شخصا از سکس دهانی تناسلی انجام دادن برای یه خانم اصلا خوشم نمیاد و در عمرم هم این کار انجام ندادم. ولی چون من بهنام هدی این رو نمیپسندم، حق ندارم برای بقیه این رو نهی کنم. این روال شخصی من در زندگی شخصی خودمه. کما اینکه من از فیلم های سکسی به شدت بدم میاد و در سال خدا شاهده حتی 3 ثانیه هم نگاه نمی کنم و عاشق فیلم های جنگ جهانی دومم. حالا چون من عاشق فیلم های جنگ جهانی دومم، آیا همه باید فیلم های جنگ جهانی دوم ببینن یا آیا با فیلم های جنگ جهانی دوم میشه زندگی زناشویی ساخت؟ اگر من عاشق کتاب های تاریخ ایران معاصرم، همه باید کتاب تاریخ ایران معاصر بخونن؟ این روال اشتباس. اورال سکس یک وریشنه و در حیوانات هم وجود داره، در سگ، در شتر، در اسب، در گاو، در همه وجود داره و یه روالی هم هست که خیلی لذت بخشه. و اگه شما به من بگید که معیار تو و میزان تو و متر تو برای اون انقلاب جنسی بزرگی که میگی در ایران رخ داده چیه، من میگم اینه که در پیش از انقلاب شاید 15% مردها رابطه دهانی تناسلی برای زن انجام میدادن، قطعا زیر شاید 15% هم بوده، ولی امروز طبق آماری که من گرفتم در مردای زیر 55 سال ایران تقریبا میتونم بهتون بگم دست کم 75% مردای زیر 55 سال ایران این کار رو برای زنشون انجام میدن. و جالب اینه بدونید که مردای مذهبی بیشتر انجام میدن، چون ارضاء زنشون رو بر ذمه خودشون میدونن، جزء رسالت های مذهبی و ادای دین دینی خودشون میدونن. خب این هست که کمر مرد سالاری در ایران شکسته. مرد ایرانی که میخواست زنش اون روشو بخوره ولی خودش حاضر نبود بدن زنش رو سینه ها بخوره، الان به این واژندیسی رسیده. خب این اون متر منه واسه اون انقلاب بزرگی که میگم از نظر رفتارهای جنسی زناشویی تو ایران انجام شده. سکس دهانه تناسلی بیماری نیست، مگر اینکه فرد فقط و فقط به این کار اکتفا کنه و از دخول پرهیز کنه که اون موقع میشه انحراف جنسی پارشیالیسم. ولی اگر به عنوان مقدمه ای از فورپلی باشه، پیشنوازی های عاشقانه باشه، این یک چیز کاملا نرماله.
آی دکتر گفتیم فورپلی، یکی از بچه ها سوال کرده، گفته سلام لطفا از دکتر اوحدی بخواین راجع به دلایل و درمان دیر اورگاسمی زنان بیشتر توضیح بدن، دفعه قبلی خیلی سریع از این موضوع رد شدن.
اونم باشه میرسیم. یکی دیگه هم مسئله سکس از پشته. سکس از پشت یه سری نهای مذهبی داره، البته به عنوان حرام ازش نام برده نشده، به عنوان مکروه نام برده شده، ولی در ایران و خاورمیانه سکس از پشت خیلی بیشتر از غرب طرفدار و خواهان داره. حالا ریشه های تاریخی زیادی هم داره و مردای ایرانی رابطه رو میخوان و اگر همسرشون ازشون دریغ کنه، بسیار دیده شده که مرد صرفا به خاطر تمایلش به سکس از پشت رفته مثلا با یه نفر دیگه وارد رابطه شده. ما میگیم که به ازای هر 7 تا 10 بار سکس از جلو، زن ایرانی یک بار هم اجازه بده که مرد سکس از پشت داشته باشه. حالا باز ممکنه تمایل من به سکس از پشت زیاد نباشه، ولی چون من از این کار کراهت دارم دلیل نمیشه که بقیه هم کراهت داشته باشن و من بیام بگم چون من نمیپسندم بقیه هم نباید خوششون بیاد. هیچ مطالعه پزشکی هم نشده که سیکس از پشت باعث چه عوارضی میشه. بله اگر سیکس از پشت هر روز باشه، اگر با یک آلت خیلی بزرگ باشه، اگر با زور و اجبار و وحشیانه باشه، اگر روزی چند بار هر روز انجام بشه، مسلماً یک سری زایاتی در ناحیه رکتوم خواهد داشت، مثل اینکه مثلا ممکنه احتمال هموروئید رو بیشتر کنه یا مثلا شلی اسفنکتر رو بیشتر کنه. ولی واقعاً باید بدونیم که این دخترهای ایرانی، کسایی که متولد دهه های 20، 30، 40 و 50 و 60 بودن، بسیارشون بکارت خودشون رو تا ازدواج به واسطه سکس از پشت تونستن که حفظ کنن. میلیون ها زن و دختر ایرانی از پشت سکس داشتن و الان هم هیچ گونه زایعی ندارن، نه فقط ایرانی که عرب، آفریقایی، آسیایی، همه. خب من میخوام ببینم در کشورهای خاورمیانه که بکارت خیلی مهمه، آیا همه دخترها تا زمان ازدواج یا اونایی هم که ازدواج نمیکنن و بکارتشون رو به اسرائیل تقدیم میکنن، آیا اونها همه یعنی هیچ رابطه دیگه نداشتن؟ یعنی سکس لاپایی نداشتن؟ یعنی سکس از پشت نداشتن؟ سکس دهان تناسلی نداشتن؟ اگه کسی بگه نداشتن که این فقط مثل اینه که مثل کپک سرت بکنی تو برفا، نه داشتن، داشتن. و بسیاری از دخترهای دهه 60 و 70 الان به این نتیجه رسیدن که چرا ما مثل دخترهای نسلهای قبلی خودمون اینقدر مثلا درد رو ناراحتی رو تحمل کنیم. خب ما اصلا بکارت نمیخوام داشته باشیم. سیکس از پشت اگر با لوبریکیشن انجام بشه، یعنی چرب شدگی انجام بشه با پومادی، با روغنی، با چیزی، و اگر به آرامی و با ملایمت و معاشقه فورپلی های درست انجام بشه، هیچ گونه عوارضی نداره و هیچ گونه مصیبتی هم پدید نمیاره. منتها افراط نباید توش بشه. در مورد اورگاسم خانوما، خب یه سری از خانوما زود اورگاسمن، یه سری از خانوما دیر اورگاسمن. خانوم هایی که سرکوب های جنسی داشتن، خانوم هایی که به سکس به عنوان رفتار شیطانی نگاه می کردن، خانوم هایی که به نوعی میل جنسیشون رو سرکوب کردن، ازدواج خوشایندی نداشتن، مراسم هجله بدی داشتن، در اولین بار که سکس کردن خیلی بد بکارت خودشون از دست دادن، اینها مستعد دیر اورگاسمی میشن. حالا هرچه آموزه های جنسی اینها سختگیرانه تر و متعصبانه تر و محجورانه تر و متحجرانه تر باشه، این احتمال دیر اورگاسمی بیشتره. که با 7-8 هفته تمرینای خود تحریکی و خود ارضایی، حالا یا با انگشتشون یا با آلت مصنوعی، یا حالا اگه تو ایران آلت مصنوعی نیست با چیزایی مثل هویج و چیزای دیگه، میتونن از طریق انقباضات چند ثانیه یک بار واژنشون دور انگشتاشون یا دور اون اجسام خودشون رو به اورگاسم برسونن. یه تمرین من بهشون ساده رو ورق می‌نویسم میدم، میرن این کار رو انجام میدن و اغلبشون در هفته های چهارم، پنجم، ششم یاد میگیرن که چجوری شرطی بشن که حین دخول آلت همسر یا همسرشون هم از طریق همین انقباضات چند ثانیه یک بار خودشون رو به اوج لذت جنسی نزدیک کنن و به اون برسن. من نداشتم موردی که خانومی که این تمرینات رو انجام بده و به اورگاسم نرسه. موضوع اینه که بعضی ها مراجعه میکنن، تمرینات انجام نمیدن، یا حالا اگه دارو هم مثلا براشون تجویز کردیم داروها رو هم نمیخورن، کتابا رو هم نمیبینن، مطالعه نمیکنن، فیلما رو هم نمیبینن، و بعد میگن خب چرا ما خوب نشدیم. خب مگه میشه آدم بره مثلا رژیم بگیره ولی رژیم رو اجرا نکنه بعد بگه چرا ما لاغر نمیشیم، یا ترید میل بخره، نمیدونم دوچرخه ثابت بخره، روی اون نره، فعالیتی انجام نده، بعد بگه چرا خب ما لاغر نمیشیم؟ خب نمیشه که.
آقای دکتر اعتیاد ببخشید، آقای دکتر اعتیاد به سکس هم مثل بقیه موارد اعتیاد موجب اختلالات رفتاری میشه؟
بله، اعتیاد به سکس حالتیه که فرد باید هر روز یا هر هفته سکسی رو انجام بده. حالا لزومن این سکس هم نباید سکس تازه باشه، و اگر این سکس رو انجام نده دوچار به همریختگی روانی و رفتاری بشه، یعنی اون حالتهای خماری و اون حالتهای تحریک پذیری عصبی و اینها رو پیدا کنه.
آیا جایی برای ترک اعتیاد به سکس هم هست؟
پیش روان پزشکا افراد میتونن برن، پیش سکس تراپیست و سکسولوژیست هایی هم که واقعا سکس تراپیست و سکسولوژیست باشن میتونن برن. هر روان پزشک آگاه ساده، یعنی روان پزشک عمومی هم که روان پزشک همه ی هیته ها هست و حالا به صورت ساب اسپشیالیته تو هیچ زمینه زیر تخصصی، حالا ما ایرانی ها بهش میگیم فوق تخصصی، کار نمیکنه، اون هم میتونه اینو درمان کنه. من چند سال پیش این حرف رو زدم و بعداً معاون سازمان بهزیستی هم این رو تصریح کرد که در ایران دست کم 3-5 برابر اعتیاد به مواد مخدر، محرک و الکل ما اعتیاد به سکس داریم. بسیار شایعه، بسیار زیاد ما میبینیم افرادی هستن که اگه هر شب سکس نکنن اصلا عصبیان، اصلا فرداشون خرابه، اصلا داغون هستن. الو
صدا میاد.
بله صداشون میاد.
و خیلی زیاده. این هم با همون داروهایی که گفتم سطح سروتونین رو میبره بالا، مثل فلوکزتین، مثل سیتالوپرام، مثل آسنترال سرترالین، مثل فلوگزتین، فلوواکسامین و کلومیفرامین و حالا دوز کوچک ضد جنون ها میتونه که درمان بشه. درمان خیلی سختی هم نداره، رفتار درمانی و روان درمانی هم میخواد، اصلاح سبک زندگی هم میخواد و کاریه که خیلی راحت میشه انجام داد. تو جامعه ما متاسفانه الان ما مردای زیادی رو داریم که شبها به بهانه مثلا جستجوهای اینترنتی میشینن پای اینترنت با تصاویر پورنو خودارضایی میکنن یا با تصاویر پورن ماهواره خودارضایی میکنن و این رو به همبستری با همسرشون ترجیح میدن. خیلی زیاد ما کیسای اینجوری داریم، خیلی زیاد کیسایی رو داریم که واقعا از طریق چت ها سعی میکنن دائم چت های جنسی داشته باشن، خود تحریکی خود انزالی داشته باشن. چرا؟ چون انزال و تحریک جنسی باعث رفع استراب میشه و الان خب سطح استراب و افسردگی در ایران خیلی زیاده. شاید حتی یکی از عاملای روابط فرازناشویی در ایران، عاملای مهمش نه ناکامی های جنسی زناشویی بلکه افسردگی باشه که در جامعه وجود داره. یعنی در جوامع خاورمیانه‌ای به خصوص ایران، افغانستان، پاکستان، عراق و حالا عربستان و کویت و کشورهای اینجوری خیلی شادی و نشاط اجتماعی وجود نداره. خود جوامع به صورت خود جوش و زیرزمینی باید شادی و نشاط پدید بیارن، حالا یا این از طریق مواد مخدر و محرک مثلا تریاک و شیشه و اینها میشه یا علف میشه یا مشروبات الکلی قاچاق یا مشروبات الکلی دستساز میشه یا از طریق مصرف خودسرانه مسکنها مثلا داروهای اعصاب روان یا میرن سراغ سکس تا بتونن که روی تعلمات روحی روانی خودشون مرهم بذارن.
بله.
خب برقراری روابط جنسی در کشورهای عقب مونده خیلی خیلی راحت تر و شایع تر از کشورهای پیشرفته صورت میگیره و بنابراین اعتیاد جنسی هم در کشورهای عقب افتاده و جهان سومی از جمله کشورهای خاورمیانه خیلی شایع تره تا کشورهای پیشرفته.
بله کاملا.
کشورهای پیشرفته توی نظام کاری شما اگر که کارتو درست انجام ندی اصلا نمیتونی معیشت داشته باشی، ولی شما تو جهان سوم خیلی ها رو میبینی که بدون کار هنوز معیشتی رو دارن و به پشتوانه این وقتهایی رو هم برای هدر کردن دارن و خیلی از این وقتهای تکرار نشدنی و گوهرباری که از دست میره پای همین کانالای سکسی و نمیدونم اینترنت، فضای سکس اینترنت و انحرافات اینجوری به باد میره و هرگز باز نمیگرده.
بله جناب دکتر، یکی از سوالایی که داشتیم که حالا من سوالا همونجوری که اومده براتون میخونم بعد حالا به صورت کلی دارم مطرح میکنم، پرسیده بودن که میشه لطفاً در مورد اشکالات سیستم خارجی تناسلی خانم‌ها به طور خاص واجینا سوال کنین که چه تأثیری میتونه روی دخول بذاره و اینکه مثل آقایون درگیر سایز از نظر قصری هست یا نه. حالا راجع به در واقع شکل و اندازه‌های اعضای تناسلی چه خانم‌ها چه آقایون و تأثیری که روی کیفیت سکس میذاره، میخواید راجع به این صحبت کنید یک کمی؟
ببینید کلن ناحیه تناسلی خانوم ها ممکنه که لبای واژن، لبای بزرگ واژن کوچیک یا بزرگ باشه، ممکنه اندازه کلیتوریس بزرگ یا کوچیک باشه. اینها لزومن به سکس بد منجر نمیشه. خود واژن هم که یه طولی داره حدود 9 تا 11 12 سانت به طور متوسط 10 سانت و قطرش هم که خب دیگه قطر مشخصیه، یعنی حالا کل کالیبر واژن رو اگه بخوایم محیطش رو بگیریم یه دایره‌ای میشه به محیط مثلا 6 تا 8 سانت. اینه که اگه آلت مردی حداقل 9 تا 12 سانت باشه در حالتی که ارکشن پیدا کرده، نعوذ پیدا کرده، خیزش و برافراشتگی پیدا کرده و قطر اون هم یعنی محیط اون هم 6 تا 8 سانت باشه، این برای ارضای یک زن کافیه. بعضی از خانم ها فکر میکنن مثلا آلت شوهرشون باید 25 سانت حداقل باشه، قطرش هم مثلا یعنی محیطش هم 10 تا 12 سانت باشه تا یه آلت خوب باشه. حالا چون ممکنه یکی از دوست پسراشون در قدیم چنین آلتی داشته، حالا فکر میکنن همه باید همچین آلتی داشته باشن. اصلا همچین چیزی نیست. طول نرمال آلت مرد بین 10 تا 20 سانته و 12-13-14 سانت آلت خیلی خیلی خوبه. 9-10 سانت هم حداقل قابل قبول خوبیه. حالا هرچی از این چیزها بالاتر باشه خب بهتره، ولی اینکه حتما باید مثلا 18 سانت باشه همچین چیزی نیست. یا اینکه کلیتوریس مثلا یه خانم در حالت ارکشن باید حتما مثلا 3 سانت باشه، نه، چنین قانونی وجود نداره. شکل خارجی حالت تناسلی خانم هم اینکه لبهای واژنش چقدر بزرگ باشه یا چقدر قطور باشه، چقدر پهن بشه یا چقدر کلفت باشه، این هم تأثیری که ما فکر میکنیم رو نداره. اصل اینه که چجوری سکس پیش بره. ما نیاز توی سکس سالم ما نیازمنده نیم ساعت فورپلی درست هستیم. حالا ممکنه توی سکسی فورپلی یه رو انجام شه، توی سکسی فورپلی 45 دقیقه، ولی متوسط فورپلی ها باید 20-30 دقیقه باشه. بعد از اون لاسیدن اولیه و بعد از اون لاف میکینگ فورپلی اولیه حالا باید دخول انجام شه. طول مدت دخولم حداقل باید که 5-15 دقیقه باشه. البته نرمالش 1-2 دقیقه است. 1-2 دقیقه خیلی کم نیست. 1-2 دقیقه یعنی 60 ثانیه، 120 ثانیه، یعنی 45-90 حرکت رفت و برگشت حالت. ولی خب میشه طولانیش کرد با روش‌های رفتاری و با روش‌های دارویی. خیلی‌ها نمیتونن بدون استفاده از داروها انزال طولانی داشته باشن. که حالا دارو درمانی انزال زودرس هم فرمول‌های مشخصی داره. یه سری اولش باید یه مدتی دائم قرص بخورن، بعد فقط قبل از آمیزش ها، یه سری هم میتونن از اول فقط قبل از آمیزش ها قرص بخورن. خیلی هم بهتر از اسپری یا ژل و این ها جواب میده داروها. یعنی الو
بفهم.
یعنی مثلا خوردن 2 تا قرص کلومیپرامین 25 و 2 تا کپسول فلوگزتین 20 2 ساعت قبل از سکس میتونه که انزال رو طولانی کنه، به علاوه یه سری رفتارهایی که فرد انجام میده. و این که باید روند لخت شدن برای سکس تدریجی باشه، سریع نباشه. و مرد ابتدا باید زن رو لخت کنه و بعد از این که زن رو خوب تحریک کرد تا اینکه دچار لوبریکیشن و خیس شدن واژن بشه، بعد آهسته به آهسته شروع کنه خودش رو برهنه کردن. این که خیلی از مردها سریع میخوان ظرف 2 دقیقه به انزال برسن و بعد بگیرن بخوابن پشتش رو کنن به خانم میگن نه هیچی فربیده، نه هیچ سودی از آمیزش برده، این کار درستی نیست. خیلی از مردا در واقع با بدن زنشون خودارضایی میکنن. ما تو سکسایی که توی ایران میبینیم خیلی این رو پدیده شایعی میبینیم که مردها با بدن زنشون خودارضایی میکنن، سکس نمیکنن با زنشون. و خب این دلیل این میشه که زن ایرانی میره پا میذاره توی رابطه خارج زناشویی. یهو یه ویروس و میکروب نمیاد که مثلا آمار خیانت زن ایرانی رو از 5% برسونه به 50%. حالا وقتی ما میگیم 50% معنیش این نیست که 50% همه سکس دارن، نه، ما از اسمس بازی، از چت اینترنتی، از لاسیدن رو رابطه فراز زناشویی حساب میکنیم تا رابطه آمیزشی کامل. اینه که من فکر میکنم یه مقدار ما باید مهارت‌های جنسی رو یاد بگیریم، آگاهی‌های جنسیمون رو بیشتر کنیم، فیزیولوژی و آناتومی جنسی رو بخونیم. و امروز هم شما تو اینترنت هر جا بری، حتی کلمه‌ای رو حتی به فارسی تو گوگل بزنی برات متن‌ها رو میاره. یعنی مثل قدیم نیست که شما بگی من دسترسی ندارم و فقط هم به داده‌های ایرانی اکتفا نکنیم، اگه سوادشو داریم خارجیش هم بخونیم و بعد هم سعی کنیم که این مهارت ها رو یاد بگیریم. شما یه سوال کردید که آیا داشتن سکس قبل از ازدواج مضره یا نه. لزوما نمیتونه مضر باشه و میتونه سودمندم باشه. شاید براتون جالب باشه که سال 1376 بچه هایی که تو اصفهان پزشکی میخوندن و تهرانی بودن و مال خانواده های متوسط وسط شهر تهران بودن به ما میگفتن که ما حاضر نیستیم با دختری که توی تهران 20 سالگی رو رد کرده و قبلا دوست پسر نداشته ازدواج کنیم، چون به نظر ما این دختر نرمال نیست. خب ما به اینها یه جوری نگاه میکردیم که میگفتیم عجب آدمای بی غیرتی هستن اون موقع، ولی امروز میبینیم که واقعا خیلی ها توی جامعه ایران به دنبال ازدواج به دختر سکسی هستن. بسیاری از دخترهای سنتی ساده و بی قلقش الان نمیتونن شوهر پیدا کنن و وقتی میان پهلوی ما و متاسفانه دیر هم مراجعه میکنن، ما بهشون میگیم که ببین دیگه اون دختر ساده و بیشیل پیله قدیم رو کسی نمیخواد، همه این دور زمونه زن سکسی میخوان. حالا بگذاریم تو ایران نمیدونم مثلا میخوان که یارو جنیفر لوپز باشه، ولی مثلا اسمت طهارت آنچنانی هم داشته باشه، خب نمیشه یه دختر هات و یه دختر لوند و یه دختر اشبگر و یه دختر شیطون و هیجانی نمیتونه خودشو حفظ کنه. قطعا یه سری روابطی قبل از ازدواج پدید میاره. اینه که ما ایرانی ها مثلا یه ماشین قوی 8 سیلندر خیلی تندرو و خیلی نیرومند میخوان، ولی مصرف بنزینش اندازه مثلا پراید یا جیان باشه. خب همچی چیزی نمیشه، اینها همه یه پکیجه. اینه که در جامعه ما الان همه دنبال زن هات و دنبال زن سکسی هستن، از بس که ناکامی های جنسی زناشویی در زندگی دیگران دیدن. اینه که من فکر میکنم که باز مثل همیشه میرسیم به اون عنصر آموزش و آگاهی و اینکه افراد سعی کنن که جامعه به آگاهی های نوین و تازه و به روزی برسه. متاسفانه الان جریان غالب روانشناسی و مشاوره در ایران حداقل در روانشناسی های غیر روانشناسی بالینی و در رشته مشاوره و مددکاری دست جریان سنتی هست که با تئوری های دهه 50 و 60 میلادی رشد کردن، فوق لیسانس و دکترا گرفتن و استاد دانشگاه شدن و اغلب اینها هیچ کدوم از کتاب های جدید انگلیسی رو نخوندن، چون روال ترجمه در ایران خیلی دیر و خیلی درازه و به خصوص در مسائل جنسی و زناشویی کتاب ها مجوز نمیگیره و کتاب ها بسیار سانسور میشه، آنچنان که اصلا دیگه چیزی ازش نمیمونه. کتاب مریخ و ونوس در اتاق خواب در ایران بیش از 9 بار تا کنون به تیغ تیز سانسور دچار شده. خب وقتی آگاهی نیست جامعه دچار مشکل میشه. اینه که همین برنامه ها یا حالا اون سیدی های صوتی که من پدید آوردم از کلاس ها و اینها، اینها میتونه که دیدگاه های دیگه ای رو پیش چشم افراد بذاره و واقعا بروز فاجعه جلوگیری کنه. هر طلاق از نظر جامعه، از نظر خانوادگی و اجتماعی تاوانهای شدید داره، ضربات و لطمات خیلی شدیدی داره، افراد رو در معرض خودکشی و اعتیاد قرار میده. و جالبه اینه بدونیم که احتمال اینکه کسی رو معتاد کنه یا به خودکشی بکشونه در مردا 4 برابره تا زنها. یعنی زنها طلاق رو خیلی بهتر تجربه میکنن و باش برخورد میکنن. اینه که من فکر میکنم اگه ما میخوایم از این آمار کمرشکن طلاقهای رسمی و این آمار مخفی اما هراسناک و وحشتناک طلاقهای عاطفی و از اون بیشتر طلاقهای جنسی پیشگیری کنیم یا درمان کنیم، باید هرچه بیشتر آموزش بدیم. و متاسفانه جامعه ایران جامعه که این آموزش ها رو بر نمیتابه. خب شما به نکته خیلی جالبی اشاره کردید که طرف میاد برنامه ایرانی کن رو دنلود میکنه، میبینه برنامه راجب سکسه، میبینه که این تحمل شنیدنش رو نداره، گوش میکنه، بعد شروع میکنه فحش دادن. خب این یه بیماری خودش که تو از آگاهی نوین میترسی. من تو ایران میبینم هر متخصص زنان زایمانی بسته به سلیقه خودش راجع به سکس دهانی تناسلی و سکس از پشت نظرات عجیب و غریب از خودش صادر میکنه، یا هر متخصص اورولوژی بسته به گرایش های خودش فرمولای خاص میگه. حالا تازه جالبه این نظریات در افراد غیر پزشک دیگه خیلی بدتره. یعنی ما میبینیم هر کسی که یه رشته ای از زیر شاخه های مشاوره رو خونده، یا روانشناسی سازمانی خونده، یا روانشناسی صنعتی خونده، یا روانشناسی تربیتی خونده، یا اصلا علوم تربیتی خونده، یا حتی رشته های دیگه، نمیدونم فلسفه جامعه شناسی، اینها رو خونده، میاد یه نظریات عجیب و غریبی از خودش صادر میکنه. خب کدوم مبنای علمی رو داره؟ کدوم کتاب علمی رو داره؟ این حرفایی که شما میزنید تو کدوم کتاب زنان زایمان، یا در کدوم کتاب اورولوژی، یا در کدوم کتاب روان پزشکی یا روانشناسی بهش اشاره شده؟ و متاسفانه جامعه ما جامعه‌ای که رفرنس نمیخواد، از طرف منبع نمیخواد، هر کی یه نظریه‌ای مثل خودش میده. و من فکر میکنم زمانه یه ذره عوض شده، زمانه شده که جامعه ایران قدم گذاشته در فضای مدرنیته. بسیاری از کتاب‌هایی که برای مدرنیته اروپا نقش ایفا کردن در ایران دیگه ترجمه شدن. جامعه مدرن شده، تکنولوژی سیل اطلاعات و داده‌ها رو توی جامعه آورده، و زمان این خال زنک بازی‌ها و عمه درمانی‌ها و خانباجی بازی‌ها تموم شده. وقتی حرفی میزنی باید رفرنسش رو نشون بدی. در زمینه سکسولوژی و سکس تراپی هم یک سری رفرنس مشخص در رشته های روان پزشکی، زنان زایمان و اورولوژی وجود داره که اینها مشخصه. یک سریش هم تو کتاب های خود سکسولوژی و سکس تراپیه. چیز دیگه هم وجود نداره. باور کنید چنان نسخه های عجیب و غریب، چنان رویکرد های عجیب و غریبی رو ما میشنویم، چنان چیزهای عجیب و غریبی رو میگن که آدم به یک واقعا باید بره جلوی یک سری از دعا نویسا یا تلس نویسا تعظیم کنه. خب این جامعه باید که یه مقدار فکر کنه که این همه توی این جامعه داره رابطه های مختلف انجام میشه، کدومش باعث چه چیزی شده؟ خب وقتی شما میایی یک سری حرفای عجیب و غریب میزنی، ممکنه سن زندگی ها واقعا پاشیده بشه. اینه که افراد خودشون رو متخصص احساس نکنن، افراد با خوندن یک کتاب یا دو کتاب خودشون رو دانشمند امور جنسی ندونن، بگردن، مطالعه کنن، بپرسن و به متخصصان امر مراجعه کنن. امیدواریم که در آینده این واقعا موزلات تو کشور ما کمتر بشه. قطعا من به شما بگم سکس در جامعه ما گرهی هست، کمپلکسی هست که حل خواهد شد. 150 سال دیگه به این چالش ها، به این صداهایی که میمونه، به این سوال ها جواب ها خواهند خندید. آیندگان به اینها خواهند خندید. یعنی مطمئن باشید همین برنامه شما رو هم 150 سال دیگه میذارن و قهقه میخندن که ما چه انرژی میذاشتیم واسه پاسخگویی به چه پرسش های اولیه و ابتدایی، و به تعبیر 150 سال آینده مسخره و مزخرفی. اینه که یه ذره ما ایرانی ها با جسارت و دلاوری رویی با اندیشه های مدرن و نوین رو داشته باشیم. فکر نکنیم مرکز عالم ایرانه، نقطه پای پرگار آفرینش ایرانه. نه، بدونیم ما یه آدمی هستیم گذرا و فانی که عمر محدودی میکنیم و میریم، و چندین میلیارد نفر آدم در دنیا وجود داره. من چند روز پیش در موزه تاریخ طبیعی واشنگتن که بودم، یک شمارشگری روی دیوار موزه بود که هر دو ثانیه یک بار ورود 5 تا 7 نفر جدید به دنیا رو اعلام میکرد. یعنی همینطور عدد روی 7 میلیارد و نمیدونم چقدر میلیون و چند صد هزار و اینها بود، و در هر ثانیه تقریبا مثلا 3-4 نفر زاده میشن، و ما اصلا یه قطره ای از آفرینش هستیم، یک قطره از آفرینش هستیم. این که ما خودمون رو فکر کنیم اصل دنیای ما، همه حرفا رو درست و ما میزنیم و ما مهد تمدن بودیم، و نه، این نیست. حالا اگه یه روزی ما مهد تمدن بودیم، ولی داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابه. امروز ما کجای دنیا هستیم؟ چند درصد از مقالات علمی دنیا رو ما تأمین میکنیم؟ چند درصد از اکتشافات فضای دنیا رو ما تأمین میکنیم؟ چند درصد خودروها یا گوشیهای موبایل دنیا رو ما تولید میکنیم؟ یا یخچالها یا تلویزیونها؟ ما هیچ کاره ایم. ما کشور جهان سومی عقب مونده هستیم که انشاءالله در راه رشد و پیشرفت و آبادانی هستیم. باید هممون رو به علم بیاریم و بدونیم تا زمانی که از شکم و زیر شکم عبور نکنیم، گره های جنسی زناشوییمون حل نشه و سیکس رو یک گوشه خاص خودش نذاریم، به اندیشه های والاتر و بالاتر دست پیدا نخواهیم کرد.
بسیار عالی، ممنون از آقای دکتر اوحدی عزیز که با اینکه سرماخوردگی شدید داشتند و در بوستون هم مثلا الان ساعت تقریبا فکر کنم نزدیک 3 یا 2 نیمه اونجا، لطف کردین این صحبت ها شان چهاره
بعد از
شب 2 نیمه بعد از یک دنیا. ممنون آقای دکتر اوحدی، فوق العاده ممنونیم. ممنون که سوالای بچه‌ها رو جواب دادین و میخوام همینجا ازتون قول بگیرم که یه چند وقت دیگه دوباره بیاین توی استودیوی ما در کالیفرنیا.
انشاءالله من بکنم 5 ماه و نیم دیگه بتونم اونجا باشم و به هر حال من خوشحالم که باز همین برنامه شما میتونه که راهگشای یک سری از افراد باشه برای اینکه امکان چنین صحبتهایی واقعا در درون کشور نیست و افراد مغتنم بدونن تلاشی که شما میکنید، جسارتی که شما میکنید و واقعا بدونن که فرصت برای رشد و پیشرفت مملکت اندکه و اعمالی که باید انجام بشه بسیار بسیار زیاده. هر کس در دایره حیطه خودش کار کنه واسه اون کشور در هر کجای این جهان که هست. لازم نیست حتما شما تو ایران باشی برای ایران کار کنی، شما میتونی در هر گوشه ای از این گویه گردون باشی و برای ایران کار کنی، برای ایرانیان سراسر دنیا کار کنی، مشکلات اونها رو حل کنی. از همینجا من به تمام شنوندگان میگم که این DVD ها و CD هایی که از من وجود داره از صوت کلاسام رو من راضیم که رایت کنن به تمام دوستان آشنایانشون بدن. از این CD و DVD ها من انتظار 1 ریال درآمد رو ندارم، از روز اول هم نداشتم و راضیم که هرچه بیشتر و بیشتر کپی بشه و در دسترسی همگان قرار بگیره که ما بتونیم این آموزش رو سراسری و به هنگام انجام بدیم.
فوق‌العاده ممنونم، یک دنیا تشکر، ممنون که وقتتون رو گذاشتید این صحبت‌ها رو توی برنامه ما کردید. ایشالله به زودی زود باز هم شما رو خواهیم دید و ایشالله سرماخوردگیتون هم خوب بشه. از خانومم معذرت خواهی کنیم، ما شما رو تا این ساعت بیدار نگه داشتیم و به امید دیدار. قربون شما،
خدا نگهدار، به سلامت بتون،
خداحافظ. خانم آقایان، صدایی که شنیدید دکتر بهنام اوحدی سکسولوژیست از ایران بود که متاسفانه از بوستون شنیدین. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. هر جای دنیا که هستی شنگول و منگول و هپی انگور باشید. کریتیکال ثینکینگ یادتون نره. اگه کسی با اومد باهاتون بحث کرد، چیزی کرد، بگین مدرکتو نشون بده، این پشتوانه‌شو نشون بده. و اینکه از اگه بهتون گفتن که همه میگن همه میدونن اینا، بی خیال شین، اینا رو باور نکنین. از ساینس، علم، علمو بقبولین. قربون شما.
هر بار غر می کردی می دونستم فرداش بر می گردی. آره داشتیم چند جا زنگ تفریح، ولی هر دفعه باز می اومدم بکنم من از سرت باز. بگم تو دلمی، خوشگلمی، کوکتلمی، حسمو می گیری مثل کوک رو لبمی. همه چی شروع بشه دوباره انو دو قدمی گرفتی اطمینانمو، تحمل می کردی توی چتی آمنو. تو من بود مثل سریالمو، نگاه می کردم خوب می کرد خیلی حالمو با هم، ولی بودیم دوتا آدم تک که می شد دیم توی آلبوم و با همه تگ. ولی فصل ها رد شدن و دست ها سرد شدن، حرف ها بد شدن و ظرف ها پد شدن. من و تو که بودیم همش هی تو چش، دیگه زیادیم واسه هم غیر و چش. کاری نمیشه کرد ندیم هی طولش، آره حیف بودش ولی بی واقع بیم باشیم. اگه عاشقیم باشیم ولی جدا از هم مثل تاپ و جیم باشیم. سیاوش اگه دیگه سیجل تو نیست، نکن پیرن تو خیست، چون که رابطه رو دیگه دیدیم اکثر چیزاشو و غذا که تمومه باید از سر میز پاشو.
اگه بهت گفتم که سرنوشت بوده داستانمون بعد ازش بوده، نه نکنی باور، نه نه نکنی باور. اگه بهت گفتم که دیگه راهی
تو بودش فقلی تو توی سختی یا با تو مثل علف صبح رسیدیم آخرشو سخت باورش تو ولی باورش کن هنوز یادمه چون رفتیم تا تهش خوب بود تمه چی میدونستم لباد میدن تمه چی نکشیم پایین همو ارزشمون بیشتر از آدمی که هست جلو آینم و اول صبح میکردم من صبحونه درست برا داغ میکردم شیر و نوتلا با توست تا وقتی مسئولیت خونه بابا تو تمه چی رو برا درست ولی اشکم ریختن شونه ها تو شست خیلی چیزا گفتم که الان پشیمونم صورتم سفیده مثل گرچه خونم گفتی بچه گونم ولی دیدی لشی تو من دوست دارم رنگامون بازم پخش تو هم ولی سیاسفیدیم اصلا چیا که دیدیم سوار زندگی بودیم الان پیاده میریم تو هم دیگه هرچی ایراده دیدیم شاید هم دیگرم اصلا
اگه بهت گفتم که سرنوشت بوده داستانمون بعد ازش بوده نکنی باور نه نکنی باور اگه بهت گفتم که دیگه راهی
چی خوب بود آروم انگار زندگیم جور بود بامون بوت بود پامون رو برفا و برگا خاطره ها داشتیم و هر بار و هر جا تو سرما و گرما ولی الان که دیگه وقتی بغل همیمم کسی دیگه سلام نمیگه چون برام رسیده همه دلارا رو هم مثل فوتبال آمریکایی کلاها تو هم مثل خمارا تو تکیه و صدا بلند میشد در همسایه همه چراغا روشن میشد چرا با تو جنگ میشد چیه تقصیر من بوده نه که رو نرو همین مثل دندون اب کم بوده وقت واسه گذاشتم و زدم بیرون از خونه شب همه شب عوض میشدم مثل روزای تقویم سرد بودم باد مثل سوزای بدخیم الان دم خونه دوتا چمدونه کارای بچگونه وقتمون آب شد سال والو دالی عکسمون قاب شد ولی جا تو خالی پدیگه کاری باری
اگه بهت گفتم که سرنوش بوده داستانمون بعد ازش بوده نکنی باور نکنی باور اگه بهت گفتم که دیگه راهی نیست خونمون بی تو خالی نیست نکنی باور سرنوشت بوده داستانمون بعد ازش بوده